کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند.
قصه برای بچه‌های ریشدار، نوشته محمد علی جمالزاده. قصه 11 پینه‌دوز شیراز. به یاد دوست نازنین خوشفکر و خوشبیان و نیکوکارم شادروان حاج محمد نمازی. مقدمه‌ای که شاید لزومی هم نداشته باشد، چون من داستان نویس خلق شده ام، نباید تصور نمود که از حدود داستان حق ندارم قدم بیرون بگذارم. امروز باز میخواهم برایتان یک سرگذشت واقعی حکایت کنم و امیدوارم لطف و جذبه یک داستان ساختگی را داشته باشد. ما همه خوب میدانیم که آدم وقتی پیر میشود کم کم شباهت زیادی به کودکان و خردسال پیدا میکند. من هم بدان مرحله از عمر رسیدم که میبینم روز به روز دارم بیشتر بچه میشوم. من آدمی که سرتاپا عبد و عبید کتاب و مطالعه شده بودم و به قول پیر و مرشد و مراد خودم نویسنده مشهور فرانسوی آناتول فرانس دچار گناه زیاد خواندن شده بودم که مجازاتی برای آن مقرر نداشتند، میبینم که رفته رفته از شوقم دارد میکاهد و آن ولع سابق را به کتاب خواندن ندارم و برعکس رغبت روزافزونی به قصه های بچگانه پیدا کردم، به طوری که حتی شب وقتی برای خفتن به بستر می روم، بستری که چنان که می دانید آدمیان نیمی از عمر را در آن غم و غصه نیم دیگر عمر را فراموش می کند، کتاب 1001 شب را که در بالین نهادم به طور علابختکی یا علابختکی باز می کنم و هر قصه که پیش بیاید از همانجا شروع می کنم. می گویید چنین کاری معقول نیست و شاید بگویید نوعی از دیوانگی است. حرفی ندارم و معتقدم که دیوانگی هم برای خود عالمی دارد که بی لطف و مزه نیست. عینک به چشم مشغول خواندن می شوم و درست چنان می نماید که ننه جون، یعنی مادر بزرگ مادری اصفهانی هم خدا بیامرزد، در پهلوی رخت خوابم نشسته است و با همون لهجه اصفهانی با جان برادر دارد برایم قصه میگوید که به خواب بروم. خوش میشوم و مزه عوالم خوش و دلفریبی را میچشم که مزه عسل آمیخته با گلاب غمسر دارد و به راستی که گفتنی نیست. آنگاه همین که احساس میکنم که نرم نرمک خواب دارد کار خود را میکند و بر وجودم استیلا مییابد و چشمم دیگر درست سطرها و کلمات را نمی بیند و رشته مطلب دارد از دستم بیرون می رود، عینک را از چشم بر می دارم و کتاب را بدون رعایت ادب به زمین می اندازم و با دست چپ قیتانی را که به چراغ برق دیواری پهلوی بسترم وصل است می کشم و به قول شعرا چراغ را می کشم و وارد عالمی می شوم که می گویند برادر مرگ است و خدا بخواهد مرگ هم مانند آن ملایم و مطبوع و گوارا و خالی و عاری از عواقب خیر و شر دور و دراز و مبهم و مجهول باشد. شب گذشته که باز در بستر 1001 شب را باز کردم، دست جادوگر و سحر پیشه تقدیر که مقتدرترین دست هاست پرده دلپذیر یکی از قصه هایی را در مقابل نظرم گشود که حکایت علاءالدین ابوالشامات عنوان دارد و مانند بسیاری از قصه های آن کتاب از عشق و عشق بازی صحبت می کند. در داستانی که خواندم کار عشق و عشق بازی پسر و دختر جوانی سخت بالا گرفته و گرمی و حرارت پذیرفته و به رسم معهود ابتدا به عروسی و ازدواج و سپس مانند بسیاری از عشق بازی های دیروز و امروز و فردا به طلاق، آن هم 3 طلاقه منجر شده است. آنگاه همین که آن دو جوان مزه تلخ جدایی و تنها سر به بالی نهادن و محروم ماندن از کامکاری و بوس و کنار رو میچشند، از کرده خود پشیمان میشوند و از نو به فکر میفتند که بار دوم با هم عروسی و تجدید فراش نمایند، فراشی که هنوز گرمی بدن آنها را نگه داشته بود. اما وا اسفا که پای شوم محلل به میان میآید و تازه چشمشان باز میشود و دستگیرشان می شود که غرور و حمق جوانی چه بلایی به سرشان آورده است و اکنون باید کفاره آن را بدهند. آشنایی با عمو عزیزالله پیندوز بادین و آیین. وقتی قصه بدینجا رسید، ناگهان چهره محبوب دوست دیرینه هم شادروان حاج محمد نمازی در نظرم مجسم شد و صدای آهنگدارش با همون لحن دلپذیر و لحجه شیرازی در گوش جانم بیدار شد که داستان عروسی و طلاق پسر عمویش را در شیراز در زمان گذشته و دخالت محلل را برایم حکایت میکرد. اکنون من هم همون داستان را برای شما حکایت خواهم کرد. اما چه عیب دارد که مقدمه کار را هم هر چند از موضوع داستان فرسنگ‌ها بدور است برای تا نقل کنم. مقصود مشغول داشتم و تفریح خاطر خوانندگان است و سرگذشتی که اکنون برای تا حکایت خواهم کرد بی لطف و حتی خالی از سود نیست. اوقاتی که حاج محمد نمازی 50 سال پیش از این به برلن آمده بود و با هم جور شده بودیم، روزی صحبت از شکسپیر نمایشنامه نویس بسیار مشهور انگلیسی و هملت شاهزاده دانمارکی به میان آمد و از من پرسید آیا میدانی که میگویند آرامگاه هملت در خاک دانمارک است؟ گفتم این را همانند آن همه چیزهای دیگر نمیدانم. گفت آیا میل داری که با هم به زیارت قبر او برویم؟ گفتم کور از خدا دو چشم بینا میخواهد. البته که مایلم. راه افتادیم و با اتومبیل شخصی نمازی و شوفر انگلیسی ایشان به خاک مملکت کوچک دانمارک رسیدیم که هرچند تقریبا 40 بار از مملکت ما ایران کوچکتر است، ولی مرکب است از 600 جزیره کوچک و بزرگ که 500 تایی از آنها غیر مسکون است. وقایع گفتنی که به شنیدن می‌ارزد در طی سیر و سیاحت در دانمارک زیاد داشتیم، ولی اینجا جای گفتن آن نیست و باید به اصل موضوع بپردازیم. در طی این مسافرت دور و دراز در گوشه اتومبیل راه را با قصه گفتن که آن را نردبان راه گفتن کوتاه می ساختیم. رفیق راه هم مرد دنیا دیده و بینا و دانایی بود. برعکس ما که چه بسا نگاه می کنیم ولی نمی بینیم، او هرچه را نگاه کرده بود به درستی دیده و به لوح خاطر سپرده بود و به طرز بسیار دلپذیری حکایت می کرد. از جمله قصه های شیرین و معنیداری که برایم حکایت کرد، یکی هم قصه ایست که پیش از این بدان اشاره رفت و با محلل سر و کار دارد. از این پس حاج محمد نمازی است که با ما سخن میگوید. در خانواده ما در شیراز جوانی از خویشاوندان با دختر خوب و زیبایی عروسی کرده بود، ولی غرور و نادانی که چه بسا با جوانی توأم است، کار آنها را به طلاق، آن هم 3 طلاقه، کشانیده بود. سپس هر دو پشیمان شده بودند و در آتش اشتیاق میسوختند و عزا گرفته بودند و با یک دنیا شور و شوق میخواستند از نو با هم عروسی کنند. اما چنان که میدانی چنین امری محتاج محلل بود و کار سخت پیچیده و دشوار شده بود و جا دارد بگویم سر گاو در خمره گیر کرده بود. عقل کسی به جایی نمیرسید و دل سنگ به حال آن دو جوان شوربخت میسوخت. بزرگان قوم و خانواده با هم نشستند و عقلهایشان را روی هم گذاشتند و گفت و شنود بسیار شد، ولی راه چاره‌ای که همه را راضی کند پیدا نشد که نشد. سرانجام فکری به خاطر خود من که جوانی 17-18 ساله بیشتر نبودم رسید که مشکل را حل نمود. من با وجود صغر سن در کار منزل امور تجارتی پدرم برای خود اعتباری دست و پا کرده بودم و جا دارد بگویم لولهنگم کم و بیش آب می گرفت و برای خیلی از کارها برای خودم حق اظهار نظر قائل بودم. روزی از روزها که از خانه بیرون رفته عازم بازار و حجره بودم، اتفاقا چشمم به پیرمرد پینه‌دوزی افتاد که در جوار منزل ما دکان محقری داشت که خود ما به او اجاره داده بودیم و هرچند اجاره مختصری بود و در وصول آن اصراری هم نداشتیم، ولی خود پیرمرد در قره هر ماه مرتبا می آورد و با سلام و دعا می پرداخت و یک فنجان چای در قهوه خانه منزل ما می نوشید و در پی کاروبارش می رفت. قسمت عمده درآمد این پینه‌دوز در واقع از وصله کردن و پاشنه انداختن و واکس زدن کفش های اعضای خانواده ما تأمین می شد، به طوری که مردم شهر رفته رفته او را تا حدی عضو و وابسته خانواده ما به حساب می آوردند. 30-40 سالی میشد که از بام تا شام، یعنی از وقتی که خودش اذان عشا میخواند، با آستین در دو بازو تا مرفق در پشت کنده سندان مانند سال خورده و فرسوده و ساییده و زرد چشیده چمباتمه یا دوزانو نشسته بود و با مشتک آهنین به روی کنده میکوبید و درفش و چکش بر چرمهای زمخت و آب دیده که از تغار بیرون میکشید میزد و با آلات و ابزار دیگری که اسمش بر ما مجهول است کارهایی را که با حرفه پینه‌دوزی ارتباط دارد و با تسمه و نخ و موم و سوزن و میخچه و قیتان و واکس و امثال آن سر و کار دارد انجام میداد. همه خوب می دانستیم که از زور کار و سوزن زدن و درفش شروع بردن بر چرم، سرانگشتان هر دو دستش به صورت چرم دباغی ندیده در آمده و همه تاول و ریش و جراحت است. مادر بزرگ من حاجی سلطان برایش مومیایی و مرهم می فرستاد و او هم در عوض از صحرای اطراف شهر لیلا شنگ و شبدر و علف معطر دیگر به دست خود می چید و می بست برای مادر بزرگ من می آورد. اسمش عمو عزیز الله بود و آرزویش این بود که روزی خدا نصیبش کند به کربلا برود تا کربلایی هم به اسمش اضافه شود. 70 سالی از عمرش می گذشت و اگر کسی از او می پرسید عمو جان چه سنی داری؟ با انگشتان دو دست که می بست و باز می کرد جواب می داد و بچه ها کم کم فهمیده بودم که شمردن از 50 به بالا برایش خالی از اشکال نیست و گاهی سر به سرش می گذاشتن و اوقاتش را تلخ می کردن. عموماً از چرم کلفت و سفت چدنی پاپوش مردم ایلیادی که زیاد به شهر می آمدند شکایت داشت و می گفت لابد از چرم گاو می شست و درفش در آن فرو نمی رود و پدر صاحب خر را در می آورد و پنجه رستم لازم دارد. پیرمردان محله حکایت می کردند که 35-36 سال پیش که هنوز زنش در حیات بود گاهی صدای آوازش هم در حین کار به گوش می رسیده است، ولی از وقتی که زنش عمرش را به شما داده و تنها مانده است دیگر کسی صدای آواز او را نشنیده است و می گوید دیگر دل و دماغ ندارم. اما عزیز الله هر روز خدا به استثنای روزهای جمعه و روزهای عید و عزا که یا به حمام می رفت و ریش و دست و پا را رنگ و حنا می بست و یا با رفیق شفیق 50 ساله خود میرزا ابوالقاسم علاقه بند کوله بار به دوش و عزم سیر و سیاحت به بابا کوهی می رفت، هر روز خدا در همان دکان و در پشت همان کنده به کار خود مشغول بود و شکر خدا را به جا می آورد. تمام افراد خانواده ما از ذکور و اناس و خرد و بزرگ عمو عزیز الله را مرد خدا می دانستند و محال بود که در موقع عزا یا عروسی او را فراموش کنند. او به صدای بلند برای عمر و عزت حاجی آقا و حاجی سلطان و خانم ها و جوان ها و بچه ها دعای خیر می کرد و خودش هم آمین یا رب العالمین می گفت. ما جوان و جاهل های خانواده خوشمان می آید که منباب تفریح پای سکوی دکانش بنشینیم و تخمه بشکنیم و عمو برای من قصه بگوید. مردک هنوز قدم از شیراز بیرون نگذاشته بود و معلوم نبود آن همه قصه شیرین و دهانسوز و سرگذشت های عبرت انگیز را از کجا یاد گرفته است. پینه‌دوز و آیین او. عقاید دینی و مذهبی عمو هم شنیدنی بود. عقایدی بود که عموما در هیچ رساله و کتاب مسئله‌ای و در هیچ مدرسه و مسجد و محرابی خوانده و شنیده نشده و به هیچ گوشی نرسیده بود و عدی از مجتهدین جامع و شرایط و ارباب تقلید بدانها صحه نمی گذاشت، ولی مرد مؤمن و مقدس و صاحب عقیدهی مانند عمو عزیز الله سخت بدانها اعتقاد داشت و از آن عقایدی بود که مو لای درزش نمی رفت و به اصطلاح با شیر اندرون شد و با جان به در رود. آب نباتی را که برایش آورده بودیم در گوشه دهان میمکید و میگفت همه دنیا میدونن که اصول دین 5 و لعنت خدا و نفرین پیغمبر و امام به اون حروم زاده‌ای که در این باب شک و شبهه‌ای داشته باشه، اما چیزی که هست اصول دین مقدس و متبرک برای من و امثال ما آدم های عامی و بی سواد و نفهم و یلاغبا و آسمون جل و از همه جا بی خبر ساخته نشده، اختصاص به علمای اعلام و آقایان معتبر و با فضل و کمال به زنهای عاقله طبقه بالا بالا داره که دست ما فقیر و فقرا به قوزک پای اونها هم نمیرسه. میخندیدیم و میگفتیم پس جواب خدا را که این اصول دین را فرستاده از چه خواهی داد؟ سرش را تکان میداد و ابروها را بالا میانداخت و با لحنی که نهایت ایمان و ایقان را میرسانید میگفت خدا خودش رحیم و عادل همه چیز دانه و من یقین دارم که هرگز ما آدمهای هیچ ندان بی سر و پا رو مؤاخذه نخواهد کرد. میگفتیم پس به چه اصولی ایمان داری و با چه عقیده ای راه میری؟ راهی که باید تو رو به بهش برسونه. باز سر را تکان میداد و چشمش را به آسمان میدوخت و میگفت ایمان باید تو قلب باشه و برای چون من آدم کور و کری همان فروع دین کافیه و برای جد و آبائمون هم کافیه. معتقد بود که فروع دین هفتاست و دوپاره در یک کفش میکرد که فقط هفتاست. میگفتیم عمو جان همه دنیا میدونن که فروع دین هشتاست و تو میگی هفتاست. این که دیگه دست من و تو نیست و هیچ کلاهی نمیشه سرش گذاشت. آب نبات رو در دهانش می جنبانید و از این طرف بدان طرف می انداخت و می گفت شما این هفتا رو اگر با اون پنجتا جمع کنی میشه 12 تا. تا به اسم 12 امام که قربونشون میرم و بر منکرش لعنت الی یوم القیامه. می دید که متقاعد نشده ایم. آب نبات دیگری در دهان می انداخت و باز سرش رو تکان می داد و چشمهایش رو در چشمهای ما می دوخت و می گفت خودتون میدونید که نماز رو که یکی از فروع دینه تا جان در بدن دارم نمیذارم قضا بشه. اونایی که میذارن نمازشون قضا بشه کساییان که دستشون به دهنشون میرسه و پولمول و اندوخته ای دارن که برای وارث میذارن و وصیت میکنن که براشون پس از مرگ نمازهای قضا شده رو بخرند. اما من گردن شکسته که در 7 آسمون یک ستاره ندارم و نه پسندازی دارم و نه وارثی که برام نماز قضا بخره، نمیخوام در مقابل خدا و پیغمبر روسیا باشم. هر طور شده این چند رکعت نماز رو به کمرم میزنم. اومدیم سر روزه. اولا گاهی ضعف پیری اجازه نمیده که بعضی روزهای ماه رمضون از صبح سحر تا غروب آفتاب، اونم در فصل گرمای بی پیر تابستون، گرسنه و تشنه بمونیم. از حال میرم و ضعف میکنم و کسی نیست یه قطره آب به زبونم برسونه و یقین دارم که خدا خودش راضی نیست که به دست خودم به گور برم. از طرف دیگه هم ملا نورالدین ملای محله که خداوند عمرش رو دراز کنه و جد و آبادش رو غرق رحمت بکنه، 100 بار در بالای منبر همین شاه چراغ فرموده ما بندگان و مخلوق روسیاه خداوند منان و عباد الله معصیتکار در این دنیای فانی حکم مسافر رو داریم و از یک در داخل و از در دیگر کاروانسرا بیرون میریم و همه میدونن که به حکم دین و مذهب روزه بر شخص مسافر فرض نیست و من که خودم رو از هر مسافری رفتنی تر میدونم، چرا باید روزه ای بگیرم که خود پروردگار دو عالم از اون راضی نباشه؟ میگفتی مامو جان تو با این تفسیر و تأویل‌های غریب و عجیب کارو بر خودت خیلی آسون کردی. خدا بخواد که روز قیامت در مقابل ترازوی عدل الهی مورد ایراد و پرخاش قرار نگیری. میگفت خاطرتون آسوده باشه، دلم قرصه و امیدم به رحمت الهیه و تا اونجا که میشناسمش یقین دارم که غفور و رحیمه و دلش به حال ما فقرا و ضعفا که گردنمون از مو باریکتره میسوزه. آنگاه دنباله حرفش را گرفته میگفت اما حج که اون هم از فروع دینه. همه میدونن که لازمه حج استطاعته، یعنی زیاده بر حاجت روزانه داشتن. اما من از روزی که خودم رو شناختم همیشه حاجتم از درآمدم بیشتر بوده و غروب آفتاب وقتی در دکون رو که در واقع گور من زنده است در و تخته میکنم و برای رفت خستگی کردن و چند ساعتی خوابیدن به خونه میرم، خونه که در اونجا سال هاست که یکه و تنها هستم و به جز موش و گربه انیس و مونس دیگری ندارم، همینقدر که اگر چند شاهی برای یک شکم آب و نان و چند مسقالی چای و کمی توتون یا تنباکو برای چپق و قلیانم دخل کرده باشم، شکر رزاق رو به جا میارم. آیا خدا با این وصف منتظره به زیارت خونش تو ناف عربستان برم؟ میگفتیم نه ای فلا که حق با توه، باقیش رو هم برمون بگو ببینیم که شنیدنیه. میگفت خدا میان جوونا علمتون بکنه، پس گوش بدیم به حرفام، هر قدر هم بی‌معنی و عوامانه باشه نخندید. خودش رو جمع جور میکرد و درفش چکش را به زمین میگذاشت و میگفت حالا میرسیم به خمس و زکا. چه خمسی؟ چه زکاتی؟ آیا از جیب خالی میتونی انبان پر بیرون بیاری؟ قورباغه چیه که دل و جیگرش چی بشه؟ یه لقمه نونی که باید شکممو سیر کنه و گاهی هم سیر نمیکنه. خمس و زکات داره؟ با وجود این گاهی از خودم آدم بیچاره تری را میبینم دلم بره میاد و سعی میکنم اگه دستگیری از دستم برمیاد مزایقه نکنم و خوشحال میشم که به گداتر از خودم یک لقمه نون میرسونم. یقین دارم خداوی که خودش ارحم الراحمینه و از هر کس دیگهی با انصافتره همینو پای خمس و زکاتم به حساب میاره. می رسیدیم به جهاد، می گفتیم عمو جان درباره جهاد هم از پیش خوب می دونیم چه حرفایی می خوای بزنی و چه عذرایی می خوای بیاری، لازم نیست سر خودتو درد بیاری. می خندید و می گفت شوخی رو بذارید کنار، این قبیل مطالب شوخی بردار نیست. پای آخرت در میونه و پل صراط روز 70,000 سال. گوش بدی تا عقیده خودم رو درباره جهادم براتون بگم. من یقین و ایمان دارم که زندگی و کار من همون جهاد فی سبیل الله. جهاد کار تیغ و شمشیر و تفنگ و تپانچه است. من آدم نیمه جانی بنیه و رمقی برام باقی نمونده که جواب چنین کاری رو بدم. مرد نر میخواهد و گاو کهن. من همینقدر که جان و قوهی برام باقی مونده باشه که عصر بتونم دکونم و در و تخته کنم، شکر خدا رو به جا میارم. جهاد کار شما جوانای بایال و کوپاره که ماشالله ماشالله تبر گردنتون رو نمیندازه. خدا به شما سلامتی و توفیق بده که با قدم استوار در میدون جهاد اسب بتازید. ما رو به کجا میبرم؟ میگفتیم عمو جان ای والله، اما پر داری زیرش میزنی. امر به معروف و نهی از منکرم از فروع دینه و ما ندیدیم تو در این زمینه کاری از پیش برده باشی. باز میخندید و میگفت خدا پدرتون رو بیامرزه، امر به معروف و نهی از منکر کار حضرت فیله، گردنی از گردن من و امثال من کلوفتر لازم داره. ما رو به این کارا چه کار؟ مگه نشنیدید حرف حق نزن سرتو میبرم. اما اهل چپق و قلیان بود و سیگاری را که به او تعارف میکردیم با امتنان قبول میکرد. کبریت میزدیم و سیگارش را روشن میکردیم و با رغبت زیادی مشغول کشیدن میشد و سردماغ میامده میگفت خیرشو ببینین که خستگی رو از بدن من بیرون میبره. روزی که کیفش کوک بود برای من چنین نقل کرد، گفت من 100 بار از زبان همین آخوند ملا نورالدین که من اون رو مرد با خدایی به جا آوردم شنیدم، مطلبی که از زور شنیدن از برم شده و دلم میخواد شما جوانای خوب شیر پاک خورده هم بشنوید و بهش عمل کنید. ملا نورالدین از زبان حضرت ختمی مرتبت نقل میکرد که هر آدم مسلمانی نسبت به برادر دینی خود 5 وظیفه داره که اگر بهش عمل بکنه مستحق آمرزش و رحمت خداست. اول اون که وقتی برادر دینی خودش رو دید سلام بده. دوم اگه اون برادر دینی بیمار رو بستری شد به عیادتش بره. سوم اگه وفات کرد شونه به زیر تابوتش ببره مشایعت کنه. چهارم اگه ازش دعوتی کرد اجابت کنه. پنجم اگه خمیازه کشید بگه انشاءالله خیر است. خندیدیم و گفتیم عمو جان اینها آداب معاملات است و ربطی به اصول و فروع ندارد، تو کار بر خودت خیلی آسان ساخته ای. باز خندید و گفت راستش اینه که من دستگیری از برادر دینی فقیر و بیچاره و کمک رسوندم به بیچارگان و واموندگان و قربا و یتیما رو هم 6 این 5 دستور قرار دادم و اگه طالم یار باشه و توفیق رفیق راهم باشه که بتونم به همین اندازشم عمل کنم، شکر پروردگار رو به جا میارم. مابقی بسته به مشیت الهیه. اما عزیز الله که پشت اندر پشت شیرازی کامل عیار بود و همان خونی که در رگهای بدن خواجه حافظ و سعدی در جریان بوده در رگهایش در دوران بود، مانند تمام شیرازی ها با همه فقر و تهیدستی، از دولت بی‌اعتنایی برخوردار و اهل کیف و حال بود و تعلق خاطر وافری به هوای خوش و آزاد و صفا و تراوت طبیعت و سبزه و بستان داشت. به محض اینکه هوا را خوش و دلپذیر می‌دید، دکان را در و تخته می‌کرد و حتی گاهی به امان خدا باز یا نیمه باز می‌گذاشت و با رفیق شفیق دیرینه خود راه صحرا را پیش می‌گرفت. میرزا زین‌العابدین که تمام عمر را مانند پدر و آبا و اجدادش به علاقه بندی و تهیه و خرید و فروش نخ و ریسمان و ابریشم و قرقره و نوار و قیتان و دگمه و مادگی و حاشیه و زنجیره و پولک و نقده و گلابتون و منگوله و شرابه و سوزن و سنجاق و موم خیاطی و سایر اسباب و آلات خیاطی و دخت و دوز گذرانیده بود و به قول خودش از این کسب و کار لعنتی خسته شده بود، منتظر هوش بود و با نهایت شوق و رغبت دعوت بیریای رفیقش را میپذیرفت و چون برخلاف عمو کور سواری هم دست و پا کرده بود و میتوانست شعر و غزلی هم بخواند، خود را اهل ذوق و از اصحاب سور و سرور به حساب میآورد و لازمه ذوق را دمی به خمره آشنا ساختن میدانست. ضمناً یک خای قوچی عرق دو آتشه هم در جیب قباب همراه میآورد تا دماغی تازه کند. عمو اهل این چیزها نبود، ولی معتقد بود که هادم اللذات و مانع الخیر هم نباید بود و چنان وانمود میکرد که نمیبیند و به روی خود نمیآورد و میگفت انشاءالله گربه است. روی علف صحرا پهن میشدند و میرزا برای عمو کتاب امیر ارسلان رومی میخواند و وقتی بدانجا میرسید که شهزاده آزاده دست بر گردن گل ازار انداخته و از لبهای چون قنچه‌اش بوسه ای آبدار بیشمار میگیرد، عرق کذایی را علنن از بغل در آورده گلویش را تر میکرد و میگفت بی مایه فطیره و چنین عیشی بی نوش لطف و مزه ای نداره. عمو عزیز الله هم عرق نخورده مست و حالی به حالی میشد. آن وقت بود که دو نفری با هم همصدا شده بنای آواز خواندن رو میگذاشتن و درست یا نادرست و عموما نادرست ابیاتی که از حافظ و سعدی را نقل مجلس شاهانه خود میدادند و به راستی پشمین کلاه خود را از صد تاج خسروی بالاتر و بالاتر میدانستند. اگر گاهی به عمو میگفتم که عمو جان تو دکانت را باز میگذاری و در پی خوشگذرانی میره و این خیالت نیست، ولی اگر دار و ندارت را ببرند و نانت آجر بشود چه خواهی کرد؟ میخندید و میگفت شما این خرت و پرت و جلو پلاس را دار و ندار میخونید؟ این آشغاله به چه کار کسی میخوره؟ برای کسی آب و نون نمیشه. به قول پدر خدا بیامرزم که تا حالا 7 کفن پوسونده، بذار تا ببرند و راحتمون بکنند و به اصطلاح بتونیم بگیم یک مو از خانه قلندر کم و درست حسابی راحت بشیم.
آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب و دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.
قصه‌ای کوتاه برای بچه های ریشدار نوشته ی سید محمد علی جمالزاده، پینه‌دوز شیراز، بخش دوم. داستان گریزگاه. حالا میرسیم به جان کلام. چنانکه گفتم در آن اوقات جوانی بودم 16-17 ساله و برای خودم در خانه و تجارت خانه اعتباری دست و پا کرده بودم. روزی پیش خود فکر کردم که ما این همه در دنبال محلل می‌گردیم، چرا همین عمو عزیز الله را محلل قرار ندهیم؟ 2-3 روز این فکر را نشخوار کردم و سرانجام تصمیم گرفتم که این کار را عملی سازم و از قوه به فعل بیاورم. به دکانش رفتم و سلام دادم و روی سکو نشستم و سیگاری تعارف کردم و پس از احوال پرسی و خوشبش معمولی گفتم عمو جان، امروز مخصوصاً برای مطلب مهمی به اینجا آمدم. بدون آن که سرش رو از روی کار بردارد گفت قدمت بالای چشم، انشاءالله که خیر است. گفتم خاطرت جمع باشد که کاملا خیر و مبارک است و از قضا کاریست که تنها و منحصراً از دست تو ساخته است و امیدوارم روی مرا زمین نیندازی و بدون برو برگرد قبول نمایی. گفت تو جوون خیلی حق به گردن من گردن شکسته داری، بگو ببینم چه خدمتی از دست چلاغم ساخته است. گفتم کار خیر است که ثواب دنیا و آخرت داره و تنها از دست تو ساخته است و ضمناً منت بزرگی هم به گردن یکایک افراد خانواده نمازی خواهی گذاشت. تعجب کنم گفت من نمک پرورده شما هستم و گوشت و پوست و استخونم تعلق به شما داره، ولی هرگز باور نمی کنم که وجودم بتونه به درد چیزی بخوره. گفتم از سخت ولی اینا چه حرفی است، الان می توانی خدمت بزرگی انجام بدهی و همه را رهین منت خود بسازی. گفت پس منتظر چی هستی؟ بگو ببینم قضیه چه قراره. گفتم خدا به تو عمر بدهد، حالا که اصولا کار را قبول کردی بگذار پیش از آن که با خودت در میان بگذارم بروم با حاجی آقا و حاجی سلطان و اهل خانواده هم مذاکره بکنم و اگر قبول کردم و چرا نباید قبول کنن، بیایم و صاف و پوسکنده با خودت صحبت بدارم. بزرگان و ریش سفید ها و گیس سفید های خانواده دور هم نشستند و مجلس مشاوره منعقد گردید و قضیه را در میان گذاشتم. گفتم چرا نباید عمو عزیز الله پینه دوز خودمان را که همه میشناسیم و به صداقت و امانت و صفا و وفایش اطمینان داریم محلل قرار بدهیم و کلک این ماجرا را بکنیم. گفت و شنود به درازا کشید و آریونه فراوان رد و بدل شد و عاقبت همه کسانی که در وهله اول یکه خورده بودند روی موافقتشان دادند و به پیشنهاد من صدقت و گفتند و صحه گذاشتند و دست جمعی و یک صدا خود مرا مأمور ساختند که با عمو عزیز الله هر طور شده کنار بیایم. فردای همان روز تازه آفتاب تیغ زده بود که به سراغ پینه‌دوز رفتم. سلام داد و به رسم معمول روی سکو نشستم. هنوز داشت خدایا به امید تو میگفت که دعای امیدواری سبحانی بیچارگان است که دهان گشودم و گفتم آمدم که درباره آن مطلب معهود صحبت بداریم. قفل دکانش را تازه گشوده بود، به دیوار آویخت و صلوات قرائی تحویل داد و گفت سر تا پا گوشم، بگو ببینم چه آشی برام پختی. گفتم خاطرت جمع باشد که یک وجب روغن برویش است و بلافاصله موضوع را با مقدمات لازم که برای حاضر ساختن ذهنش در دیگ مخیله قاشق به قاشق و ملاقه به ملاقه توی پرانتز ملعقه پخته بودم، کم کم مانند آوازخوان‌های نامدار با تحریر و تأنی و پیش آمد و دنباله به میان کشیدم و گفتم کاری است که ثواب دارد و گره مشکل دو جوان مسلمان را می‌گشاید و تنها از دست تو ساخته است. دهانش از زور تعجب باز ماند و نگاه حیرت زده اش را به من دوخت. بره‌ای را به خاطر می‌آورد که بخواهند به چنگ گاومیش بیاندازند. گویی قدرت تکلم از او سلب شده بود و هیچ نمی‌دانست چه فکر کند و چه بر زبان آورد. گفتم عمو جان، مگر خودت همین چند روز پیش نمیگفتی که دستگیری از واماندگان شرط مسلمانی است؟ این دو جوان بیچاره شدند و واماندند و مستحق ترحم و استمالت هستند و خداوند کلید این مشکل گشایی را در دست تو نهاده است و شرط آدمیت و خداپرستی نیست که جواب رد بدهی. به زبان آمده گفت آخه مردم چی میگن؟ من پینلوز با این ریش سفید و نیمه جان بیرمق و دهان بیدندان شاداماد شدن؟ اونم با عروسی 19 ساله از خانواده شما که از خانواده معتبر درجه اول این سامانه؟ و واقعا باور کردنی نیست، دیوونگی میخواد. گفتم اصل کار مشکل گشایی است نه حرف مردم. مگر تو نان این مردم را میخوری؟ سرانگشتان ریش و جراحت دیده خود را نشان داد و گفت نان این انگشتار میخورم، ولی زخم زبونم تلخه و مزه گوارایی نداره. گفتم عمو جان، زخم به کسی میزنن که زخم خور باشد و در بدن تو دیگر جایی برای زخم باقی نمانده. آب که از سر گذشت، چه یک نی چه صد نی. چه درد سر بدهم؟ آریونه به درازا کشید و سرانجام سپر انداخت و متقاعد گردید و گفت نمیخوام نمک نشناس به قلم برم. ای کاش این دو قطر خون کثیفی هم که در بدنم است در راه سعادتمندی کسانی که ولی نعمتم هستن به خاک بریزه. هرچه امر بفرمایید قبول دارم و اطاعت میکنم. امر با شماست. همه میدونن که با یک جو محبت و صفا سر شیرازی ها رو میشه برید. من اگر امروز هنوز زنده ام و نفس میکشم از صدقه سر شما هاست، و اگر بخواید سرم رو هم مثل گوسفند ببرید آخ نمیگم. مژده را شتابان به خانواده‌ام بردم و گفتم عمو عزیز الله خودمان حاضر شده است که محلل باشد. عروسی با نشاط و عیش و عشرت. تمام اهل خانه از کوچک و بزرگ و حتی نوکر و کلفت و مهتر و آشپز شادی ها کردند و مبارک باد گفتند. بنا شد هر چه زودتر عروسی راه بیاندازیم. همه گفتند حالا که پای عروسی در میان است، چرا نباید چنین موقع مبارکی را غنیمت شمرده و برای تفریح خاطر پس از آن همه غم و غصه که این عروس و داماد سبب شده بودند دلی از عزا درآوریم و درست حسابی یک عروسی مفصل با تمام مراسم و تشریفات راه بیاندازیم. یک دل و یک زبان در همان مجلس قرار شد که عروسی باید کاملا اعیانی و حاجیانه به عمل آید. چنان که می دانید یک چنین عروسی در شهر تجمل پرور و شکوه طلبی چون شیراز جنت طراز مقدمات بسیار دارد. کوچه و بازار را در حوالی خانه داماد باید آب و جارو کرد و فرش انداخت و جا به جا در منقل‌های مطلع اسفند و کندر در آتش انداخت و آیین بست و چراغانی کرد و جوانان رعنا با لباس‌های مجلل نو و تر و تازه گلابدان به دست باید گلاب در کف آینده و رونده بریزند و برای دوست و آشنای دور و نزدیک و در همسایه و اعیان و اشراف و تجار و اصناف و محترمین و اعضای دارالحکومه و ملا و مجتهد و آخوند و طلاب و رؤسای ایلات و عشایر و داروغه و کت خدا و کیچیکچی باشی و حتی عمله نقار خانه و متولیان و خدام مساجد و مدارس و امامزاده ها و سعدیه و حافظیه و البته و صد البته میرزا ابوالقاسم علاقه بند دعوتنامه های چاپی تذهیب شده و مزین به ابیات مناسب فرستاد و دیگها و دیگبرها بار گذاشت و خانچه ها تدارک دید و مطرب و رقاص آورد و صدها کارهای دیگری که قسمتی از آن در کتاب کلثوم ننه ثبت شده است و قسمت دیگر از ابتکارهای ذوقی عامه مردم است و گاهی رایحه فرنگی معابی هم می دهد و در هر حال مستلزم دردسر و کار و مخارج بسیار است. البته زحمت و مخارج دارد، ولی مایه مسرت و انبساط خاطر و شادی و سرور هم هست و به زحمت و مخارجش می ارزد. مخلص کلام آنکه آنچه لازمه کار بود از سیر تا پیاز همه کما هو حق و به عمل آمد، به طوری که نقل چنین عروسی کم نظیری نقل مجالس کردید و به زودی مردم کوچه و بازار ترانه ها و تصنیف هایی را که در گوشه و کنار ساخته بودند می خواندند و دست می زدند و کیف می کردند. چون می‌خواستیم عمو عزیزالله هم لااقل یک بار در طول عمر مزه خوشی را چشیده باشد و عروسی تمام عیار و به تمام معنی جامع و شرایط باشد، هر یک از اعضای خانواده به قدر همت و قدرت خود در کیسه را گشوده سعی داشتند که در مسابقه مشتیگری و دست و دلبازی از دیگران جلو بزنند. برای داماد از دبیت سبز آل العال قبای آستردار و از قلمکار خمره‌ای کار اصفهان آرخلوق پنبه‌دار و از قدک ممتاز سرمه‌ای شلوار با بند بلند ابریشمی و شال یزدی و کلاه پوست بره و پاپوش آجیده کار آباده و چپق سر و ته نقره با کیسه توتون از مخمل سرخ کاشان، نقده و گلابتون دوخته و صدها مخلفات دیگر تدارک دیده شد. طولی نکشید که روز عروسی فرا رسید. داماد را با دایره و دنبک و ساز و آواز دست جمعی به بزرگترین حمام شهر بردیم. حمام هرگز چنین قیامت کبرایی به خود ندیده بود. آب خزانه را عوض کرده و گلاب در آب ریخته بودند. در اطراف از چپ و راست خانچه های شیرینی و آجیل و میوه و قده های شربتالات رنگارنگ با قاشق های افشارخوری دم طاووسی کار خانسار در میان گلدان های چینی قد و نیم قد چیده شده بود. برای حمامی ها قبلا لنگ های ابریشمی رنگارنگ تهیه دیده بودیم که بسیار برازنده بود. بهترین دسته ساز و آوازخوان و مطربان و رقاصان شهر و حتی لوتی کاظم معروف را با بوزینه اش و حاجی قلوم شعبده باز را نیز دعوت کرده بودیم و همه حاضر بودند و اسباب بزم و طرب و خوشی از هر جهت فراهم بود. جوانها و جاهلها عمو عزیز الله را چون نگین در میان گرفته بودند و شادامات شادامات گویان با هلهله و قلقله هرچه تمامتر او را با خود در چاله حوض به بازی می گرفتند و به عشق طاق ابروی او در بازی شناوری و پشتک و وارو بر یکدیگر سبقت می جستند و خلاصه آنکه براستی حمام را به صورت حمام زنان درآورده قوقایی راه انداخته بودند که آن سرش پیدا نبود. در همان وقت زنها نیز در حمام زنانه عروس را به حمام برده بودند و خودتان می توانید حدس بزنید که دستگاه و قشقره آنجا هم دست کمی از حمام مردانه نداشت. شیرازی طبعا دل به نشاط و خوشگذران و خوشی طلب و خوشی پرور خلق شده است و معلوم است وقتی به اصطلاح دو به دستش بیفتد چه عذاب در می آید و چه محشری برپا می سازد. در حق مردم شیراز گفتن که لوتیانو از که چوب چپقش نقره باشد و توتونش برگ گل، اما نصف کمش گرسنه باشد و وای به وقتی که کم سیر باشد و آن روز در حمام کمها کاملا سیر بودند. عروسی و بله بگیری. اکنون می رویم به مجلس عروسی. عروس را هفت دست آرایش کرده بودند و براستی جا دارد که بگوییم به ماه می گفت تو در نیا من در می آیم. حسن و جوانی و جمالش چشم را خیره می ساخت و بلا اختیار صیغه فتبارک الله احسن الخالقین بر زبان جاری می گردید. داماد یعنی همان عمو عزیز الله عزیز خودمان را با آن ریش رنگ و حنابسه در پس آینه عروس نشانده بودند. عاقد ملای بزرگ شهر است و با محررش هر دو با ریش‌های توپی و عمامه‌های کلان برای ایجاب و قبول صیغه عقد را جاری ساختند و مراسم بلگیری هم به عمل آمده است و دو حرام را بر یکدیگر حلال ساختند. اشرفی و شاهی و نقل بسیار بر سر عروس ریختند و از هر سو فریادها بلند است که بادا بادا ایشالله مبارک بادا. حالا دیگر لحظه است که شادماد باید به عروس نزدیک شده توری صورت عروس را به عقب بزند و داماد عروس را ببوسد. پین دوست با حال ملتهب در جای خود نشسته، چشمهایش را پایین انداخته و معلوم است که پریشان است و نفس در سینه‌اش سنگینی می‌کند. عرق بر پیشانیش نشسته و لبهایش بفهمی نفهمی لرزش مختصری دارد و اصلا چنان می‌نماید که دارد در دنیای دیگری سیر می‌کند. صداها بلند گردید که عمو جان ده بلند شو برو عروست را ببوس. سرش را بلند کرد و چشمان نیم بستش را به عروس دوخت و صدای خفیفی از گلویش بیرون جست که فتبارک الله، ولی جلوتر نرفت و همونجا خشکش زده بود. هزار خنده کنان و کف زنان بر اصرار افزودند. عمو باز از زیر چشم نگاهی به عروس انداخت و لبهایش به حرکت آمد و گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد و از جای خود حرکت نکرد. منظره تأثر انگیزی بود. سرانجام عمو نزدیک رفت و پیشانی عروس را بوسید و عروسی با همین یک بوسه انجام گرفت. پس از انقضای مدت قانونی عمو عزیز الله عروسی را که هنوز درست صورتش را هم ندیده و صدایش را درست نشنیده بود طلاق داد و داماد و عروس جوان از نو داماد و عروس شدند و عروسی کردند و به هم رسیدند و این دفعه دیگر قدر وصل و محبت پایدار رو بهتر چشیدند و رفته رفته دارای یک پسر کاکلزری و یک دختر شیرین زبان شدند. ضمناً دکان عمو عزیز الله را هم داده بودیم تعمیر کرده بودند و سر و صورت آبرومندی پیدا کرده بود. عمو هم از سرمایه‌ای که به رسم هدیه عروسی به او داده بودیم یک جفت نر و ماده از این مرغ‌های خوش‌آوازی که مرغ عشق نام دارد خریده بود و در قفس زیبای سبز رنگی به تاق دکانش آویخته و انیس و مونس خود ساخته بود و باز مانند سابق در پشت همان کنده فرسوده پینه‌دوزی درفش به دست مشغول کار خود بود و هر روز پیرتر و ناتوان‌تر می‌شد. رنگ حنا به کلی از ریشش رفته، مویش یک دست سفید شده بود و از دل و دماغ افتاده بود، به طوری که دیدنش دل آدم را می سوزانید و من کمتر به سر وقتش می رفتم. ولی هر وقت گذرم از جلو دکانش می افتاد و مرا می دید، چشمانش را که هر روز کم نورتر می شد به من می دوخت و سری می جنبانید و لبخند مرموزی در گوشه ی لبهایش نقش می بست و با صدایی که یک دنیا حسرت و ناکامی را می رسانید با همون لحظه کامل عیار شیرازی میگفت: جوان، خدا تو رو میون جوانها علمت کنه و به تو ببخشه که دل خوبیده ای داشتم، بیدارش کردی.